بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وأما التصرف قبل العلم بالعين فإن كان مغيرا للعين بزيادة أو نغيسة أو تغير هيئة أو ناقلا لها بنقل لازم أو جائز. بأثر إن بوكي آیا تصرف مسقط خیار عیب به معنای این که مسقط رد هست یا خیر؟ مرحوم شیخ بعد از نقل کلمات فقها که از کلمات فقها استفاده می شد که تصرف مطلقا مسقط برای رده، هم تصرفی که قبل از علم به عیب باشه و هم تصرفی که بعد از علم به عیب باشه. و در تصرف هم باز فقها بین انواع تصرف فرقی قائل نشدن. بعد از نقل کلمات فقها مرحوم شیخ فرمودن که اون چه که مطابق تحقیق در این بحث هست این است که اولا بین تصرف قبل از علم به عیب و تصرف بعد از علم به عیب ما تفصیل بدیم، و ثانیا تصرف بعد از علم به عیب رو هم مطلقا مسقط برای رد ندانیم، بلکه تصرفی مسقط برای رد که دال بر رضایت به عقد داره، دال بر رضایت به معامله داره. اما تصرف قبل از علم به عیب، قبل از آنی که مشتری علم به عیب پیدا بکند، اگر تصرف کرد در اون جنسی که از بایه خریده، اینجا مرحوم شیخ تفصیل میدن بین تصرفی که مغیر للعین است و تصرف غیر مغیر. میفرماین که اگر یک تصرفی کرده که سبب تغییر در عین شده ولو علم به عیب هنوز پیدا نکرده، اما اینجا دیگه خیار ردش ساقط میشه. اما اگر مغیر للعین نباشه، تصرفی کرده مثلا این حیوانی که خریده شیر او رو دوشیده یا سوار بر او شده، یک تصرف غیر مغیر قبل از علم به عیب، می‌فرمایند این مسقط برای رد نیست. و هاکذا اگر قبل از علم به عیب یک تصرف ناقلی رو انجام داد، فردوش فروخ مثلا، و این تصرف ناقل فرقی نمی کنه در نظر شیخ انصاری که نقلش نقل لازم باشد یا نقل جائز، در هر دو صورت می فرماین این هم مسقط برای رد، و اون چه که باقی می ماند در اینجا خصوص عرشه. دلیلی که مرحوم شیخ بر ادعاشون دارن، یکی همان مرسله جمیل هست. در مرسله جمیل عبارتی که در اونجا بود این بود: ان کان الصوب قائما بعینه رده علی صاحبه. اگر کسی صوبی خریده بعد دیده که در این صوب عیبی وجود داره، در مرسله جمیل ضابطه‌ای که ارائه داد امام علیه السلام این است که امکان سوگ قائمن به عینه، این قائمن به عینه یعنی اون صلح تغییری درش به وجود نیامده، عرفاً باقیه. و وقتی که عرفاً باقیه یعنی عین همونیست که قبل از معامله در ید مالک اصلی و مالک قبلی بوده، اینجا مصحف برای رد نیست. مفهومش این است که اگر این صبح قائمن به عینه نباشه، تغییری در این صبح به وجود آورده باشه، اینجا دیگه مصحف برای رد. بعد می فرماین اگر رد متعذر شد، یعنی خود این مشتری یک تصرف مغیری انجام نداد و همچنین نقل العین هم انجام نداده، اما به موت او شبه موت رد متعذر شد، می‌فرمان اینم ملحق به همین هاست. در مواردی که رد متعذره، اونجا هم مسقط برای رده. یعنی اگر عبدی خرید مشتری قبل از آنی که علم پیدا کند به این که این عیب داره، این عبد مرد. اینجا این چنین نیست که دیگه رد امکان داشته باشه، رد متعذره. وقتی رد متعذر شد، فقط همان عرش باقی میمانه. میفرمایند این فتوای ما از ظاهر عبارت مرحوم محقق در شرایع استفاده میشه و همچنین از مرحوم اسکافی نظیر همین فتوا استفاده میشه. یعنی در بین فقها مرحوم شیخ دو تا عبارت رو از فقهای دیگر با خودشون مساعد و موافق دیدن، یکی مرحوم محقق در شرایع، یکی هم مرحوم اسکافی. اما اکثر فقها ها می‌فرماید این دو تا تعمیم رو قائلن. اکثر فقها ها بین قبل العلم بالعیب و بعد العلم بالعیب فرقی نمی‌گذارن، این یکی. و همچنین در کیفیت تصرف هم بین انواع تصرفات فرقی نمیگذارند. شیخ میفرمایند این تعمیم ها مشکله، ما باید بین تصرف قبل العلم بالعیب و بعد العلم فرق بگذاریم. بین تصرفی که مغیر للعینه و تصرفی هم که غیر مغیره باز ما فرقی بگذاریم. یک بیان فنی و علمی دارن مرحوم شیخ در اینجا و اون این است که ما وقتی که مراجعه می کنیم به ادله خیار ای، یک روایاتی داریم که این روایات به صورت مطلق می گوید اگر کسی جنسی و خرید در آن جنس عیبی را مشاهده کرد، می تونه او را رد کند. این مطلقه، این اخبار رد اطلاق داره، هم اهم از این است که تصرفی واقع شده باشد یا واقع نشده باشد. در مقابل این اطلاق اخبار رد، یک ادله ای ما داشته باشیم که ادله بیاد بگوید هر تصرفی مانع از رده، چه قبل العلم بالعیب چه بعد العلم بالعیب. و فرقی هم بین انواع تصرفات نگذاره، چه تصرفی که دال بر رضا باشد یا دال بر رضا، چه ما دلیلی که بیاد اون اخبار رد را اطلاقش رو مقید کند، بگه رد در صورتی است که تصرف نباشد، اونم تصرف به این نه ما نداریم. تنها چیزی که در اینجا به ذهن میاد که در مقابل اطلاق اخبار رد یا تقیید بزند اون اطلاق را و بگوید هر تصرفی مانع از رده. سه چیزه و اون سه امر رو شیخ بیان میکنن و بعد درش خدشه میکنن. اولین مطلب صحیحه زراره است که قبلا خوندیم از امام باقر علیه السلام بود. اونجا این تعبیر بود و عهد صحیح بعد ما قبضه شیعا. خب این عهد مطلقه، میگه اگر تصرفی کرد بعد ما قبضه، بعد ما قبضه یعنی اهم از این که علم به عید داشته باشه یا نداشته باشه. پس احدث مطلق است یعنی هر تصرفی، بعد ما قبضه هم مطلق است یعنی قبل العلم یا بعد العلم. خب ما بیاییم دا این صحیحه زراره اون اخبار رد را مقید کنیم، بگیم اون اخباری که میگوید اگه مشتری یک عیبی را در جنسش مشاهده کرد میتونه رد بکنه به مالک قبلی، به بایه اون مقید است به این که تصرفی واقع نشده باشه. هر تصرفی بین قبل العلم و بعد العلم، تصرف دال بر رضا یا غیر دال بر رضا، فرقی نمی کنه. این یک دلیل. دلیل دوم این است که ما هم نص داریم هم اجماع داریم که اگر مشتری جاریه ای رو خرید و اون جاریه را وطی کرد، این وطی جاریه مانع از رده، در حالی که وطی تصرفی است که مغیر للعین نیست. وطی تصرفی نیست که مغیر للجاریه باشه. این هم عرض می شود که دلیل دوم که وضع هم مخیر نیست هم اینچنین نیست که همیشه دال ببر التزام به معامله و رضایت به معامله باشه. دلیل سوم این است که مرحوم علامه ابن ادریس ابن زهره این سه نفر آمدند دلیل برای رد را اجماع قرار دادن. گفتن دلیل این که مشتری جنس معیوب را میتواند رد کند اجماعه، یعنی در تصرف نه در باب رد. دلیل بر این که تصرف مانع از رد است اجماعه. آمدن ادعای اجماع کردن بر این که تصرف مسقط برای رد. خب بگیم این معقد اجماع اطلاق داره، اینا میگن تصرف مسقط رده. هر تصرفی، فرقی بین تصرف قبل العلم و بعد العلم، تصرف مغیر للعین غیر مغیر للعین نمی کنه. پس ممکن است کسی توهم بکند که از یکی از این سه طریق ما بیاییم اطلاق اخبار رد را مقید بکنیم. مرحوم شیخ میفرمان هیچ کدام یکی از این سه طریق صلاحیت برای تقیید نداره. این سه طریقی که در اینجا بیان شد هیچ کدام صلاحیت برای تقیید اطلاق اخبار رد نداره. اما دیگه یکی یکی بیان نمی کنن، فقط تعلیلی که در اینجا دارن می فرمان و فی نهوز ذالک کله لتقیید اطلاق اخبار رد نظرون و اشکالون. اما اینکه وجه نظر چیه و چرا دیگه صلاحیت تقیید ندارن، این رو دیگه مرحوم شیخ وجهش رو بیان
نفرمودن که حالا او رو در تصریف اشاره میکنی. و اما تصرف قبل العلم بالعیب، در بحث گذشته تصرف بعد العلم بالعیب رو خوندیم، شیخ مقید کردن فرمودن بعد العلم بالعیب اگر یک تصرفی دال بر التزام معامله باشد، دال بر رضایت باشه، او کافیه. اما قبل از علم به عیب، فان کان مغیرا للعین، اگر مغیر عین باشد، زیادت این او نقیصت این، زیاده ای رو در عین به وجود آورده یا نقیصه ای رو درش به وجود آورده، او تغییر هیئت این، هیئت ظاهریش رو تغییر داده، او ناقلا لها یا نقل داده این عین را به نقل لازم او جائز، چه نقل لازم مثل بین، چه جائز مثل قبه. و دل جمله ملاک اینه، ساره به حیث لا یصدق معه قیام الشیء به عینه، طوریست دیگه صدق نمی کند که اون شیء به عینه باقیه، اون شیء که از بای خریده به عینه، به عینه همون طوری که قبل از معامله دست بای بود باقی باشه. اگر چنین تصرفی باشه، فهو این تصرف مسقطان ایزن، ایزن مثل تصرف بعد از علمی که دال بر رضایت به معامله. لمرسلت جمیل المتقدمه، در مرسله جمیل این عبارت بود، این کان سوگو قائمن به اینه. خب البته اینجا میشه شما یک اشکالی بفرمایید و اون اشکال اینه، مرسله جمیل موردش بعد العلم بالعیبه، در مرسله جمیل این بود، فر رجل یشتر سو او المتا فیجد و بهی عیبا، علم به عیب پیدا میکنه. قال امکان صوب قائما به عینه، مرسله جمیل موردش بعد از علم به عیبه. شما چرا اینجا دارید به مرسله جمیل استدلال میفرمایید در حالی که مدعا قبل از علم به عیب هست؟ بله ببینید، در اونجا ظهور در این داره که تصرفش هم بعد از علم به عیب باشه، میگه فیضان جزو بهی عیبا، عیبی دید خب حالا علم به عیب پیدا کرد، یعنی تا خرید علم به عیب پیدا کرد. اینطور نیست که زمانی فاصله بشه قبل از علم به عیب یه تصرفی بشه. ما جایی رو میخواییم، دلیلی میخواییم که در دلیل بگه قبل از علم به عیب تصرف کرده. کجا مرسله جمیل رو داره؟ نه، ظهور از این طرف داره که بعد از علم به عیب داره، فیجد و بهی عیبا، یعنی خرید تا از مالک گرفت عیبی رو درش یافت. ظهور در این داره امکان از صوب و قائمن به عینه بعد از علم به عیب باشه. حالا باز دقت بیشتری بفرمایید، و یلحق به ذالک تحذر الرد. خب اینجا مسئله تغییر یا مسئله نقل یعنی به اختیاری بوده، این به اختیار خودش تغییری را در عین یا نقل العین را انجام داده. حالا اگر رد خود به خود متعذر شد به موتن او اتقن او اجارتن، هر بزارت که در باب اتق باز نقل نیست، این آزاد شده دیگه از دایره ملکیت خارج میشه. در باب اجاره نقل هست، اما نقل چی هست؟ نقل منفعته، نه نقل العینه. او شبه ذالک، مثل فرض کنید آریه، در صورتی که رد متعذر باشد به یکی از اینها، این هم باز ملحق به همین صورت تغییره و اینجا هم رد ساقط میشه. و ظاهر المحقق به شرایع الاقتصار على ذلك. محقق در شرایع اقتصار کرده بر همین مطلبی که ما گفتیم، که نگفته هر تصرفی مستقرده، تصرف اگر قبل از علم به عین مقیر للعین یا ناقل باشد مستقر برای رد، حیث قال در اول مسئله و یسقط الرد به احداثه فی حدثن، رد ساقط می شود در صورتی که حدثی رو احداث کند، کل ادقه و قطع صوب سوا اون کان قبل العلم بالعین او بعده، هم از این که قبل از علم به عیب باشد یا بعد از علم به عیب باشد. خب این مثالی که زده به عیب یا مثالی که زده به قطع سو، قطع سو همون تغییر در عینه، عیب هم از مواردش که رد درش متعذر هست. اینجا فرموده است که این خیاره، یعنی مثبت رده و ردش ساقط میشه. و در مسئله رد مملوک من احداث سنه، احداث سنه رو معنا کردیم، یعنی کسی که جاریه ای رو مثلا میخره یا عبدی رو میخره، اگر در طول یک سال یکی از این امراض اربعه در او روشن و نمودار بشه، درد، پیس ارزا، جزام، فلج، عرض می کنم که یکی از این احداث اربعه اگر درش محقق بشه، اینجا با خیار رد داره. فلو احدث ما یقیر عینه او صفته، اگر احداث کند چیزی که مغیر عین یا مغیر صفت عینه، سبق العرش. اینم با کلام مرحوم محققه. انتها کلام محقق در این دو مسئله. و هو ظاهر من النحکی عن الاسقافی، اسقافی هم همین رو گفته، حیث قال فان وجد، یعنی وجد المشتری، جسلعت ایبا و قد احدث فیه ما لا یمکن معه ردها، احداث کرده چیزی که امکان ردش وجود نداره، لا یمکن معه ردها الی ما کانت علیه قبله، ردش به همون نحوی که قبل از بیع و قبل از معامله بوده. سلوت للعمه، خب این عمه رو اگر رد کرد، یا قطع لسو، او تعذر الرد به موت او نحوه، رد متعذر شد به موت و نه به موت. نحوه موتش این است که این عبد خریده، این عبد فرار کرده رفته، خب به موت او نهده کان لهو، یعنی برای مشتری فضل و ما بین صحت و لعیب، اون عرض می شود ما به تفاوت بین صحیح و معین. خب اینم شاهدش در این است که مثال هایی که زده میگه، و عبارتی که داره این است که احدث فیه ما لا یمکن و معهورت دا الى ما کانت علی، یعنی در این عین تغییری به وجود آمده دیگه، این عینی که الان دست مشتریه غیر از اون عینیست که بایر رو داده. و هازا و الذی این نظر که ما بیاییم به غیر مغیر فرق بگذاریم، چیزیست که یم بقی ان یقتصر علی من التصرف قبل العلم، در تصرف قبل العلم باید بین اینها ما فرق بگذاریم. و اما ما ادا ذلک من التصرف، این تصرفاتی که مغیر للعین نیست، اونم قبل العین، مثل دوشیدن دابه و رکوب دابه و شبه ذلک، سقی دابه، فلا دلیل علی السقوط به، دلیل نداریم که رد ساقط شود به این تصرف، دلیلی که به حیث و یطمئن به النفس، نفس به او اطمینان پیدا بکنه. ببینید اینجا یک استفاده ای ما می کنیم از فرمایش شیخ، و اون این است که ما در مسئله بالاخره مشهور الان در مقابل شیخ هم، مشهور در مقابل شیخ و محقق و اسقافی قرار گرفته. مشهور میگن هر تصرفی مستد برای رده، شیخ می فرماید اونا دلیل دارن بر مطلب خودشون، نه این که ما بگیم که مشهور هیچ دلیلی بر ادعای خودشون ندارن، اما دلیلی که یطمئنوا به النفس، دلیلی که نفس فقید به او اطمینان پیدا کند و به سبب او اطمینان به حکم شرعی پیدا بکنه، در مسئله وجود نداره. خب او وقت عرض کردن این استفاده رو میکنیم، این نکات که گاهی اوقات ما عرض میکنیم، این نکات خیلی در استنباطات فقهی مؤثره. گاهی اوقات بعضی از فقها رو انسان میبینه که با یک دلیل بسیار ضعیف یه فتوای میدن. این با روش اجتهادی مرحوم شیخ و بزرگان نظیر شیخ منافات داره و صحیح در روش اجتهاد و استنباط هم همینطوره. فقیه نباید به مجرد وجود یک دلیل ضعیف فتوا بده، باید یه دلیلی باشه که برای او اطمینان آور باشد به حکم شرعی. حالا خودتون نظائر این مطلبی که من عرض کردم بعداً در فقه از فقها زیاد متوجه میشید. تا یک دلیل ضعیفی در یه مسئله مشاهده کردن میگن خب این میتونه دلیلیت داشته باشه. خب میتواند دلیلیت داشته باشه، غیر از این است که وسیله اطمینان برای فقیه باشه و فقیه به استناد به او بتونه حکم بکنه. گاهی اوقات فرض بکنید در یک مسئله بسیار مهم یه دونه خبر واحد بیشتر وجود نداره، یعنی مسئله ایست مورد ابتلاء مردم بوده، در زمان ائمه بوده، اگر واقعا ائمه متعرض شده باشن باید چند روایت لااقل ما در این مسئله داشته باشیم، اما یه دونه روایت داریم، اونم دلالتش مثلا یه مقداری محدوده. در چنین مواردی فقیه نمیتونه فتوا بده. خب فرضم این بود این قید به حیث و یتن انو به نس رو خیلی روش عنایت بفرمایید، نکته مهمی داره. و اقصا ما یوجد ذاله، خب حالا کمکی میکنن به مشهور که بگن با مشهورم دلیل دارم بر مدعاشون، اما دلیلشون ضعیفه. نهایت چیزی که یوجد و لذاله، لذاله یعنی این که ما بگیم هر تصرفی مستد برای رجه، سه چیزه: یک صحیحه و ضراره المتقدمه. در صحیحه ضراره این عبارت بود: فَإِنْ عَهْدَ صَحِيحِ بَعْدَ مَا قَبِلْتَهُ شَيْحَا به زمینت ما تقدمه، یعنی این صحیحه ضراره رو زمینه بکنیم به اون روایتی که در خیار حیوان آمده، من از تمثیل که مثالی که در خیار حیوان برای تصرف زد للهدف، مثال برای تصرف به نظر و لمس، مجرد نظر رو هم تو اون روایت تصرف می دانسته. این یک دلیل. و قیام و نفس و اجماع، نفس داریم و اجماع داریم و سقوط رد جاریه به سبب رد جاریه قبل از علم، یعنی قبل از علم به عید، در حالی که مع عدم دلالته علی الالتزام بالبیع، رد دلالت بر التزام به بیع نداره، و عدم تغییره للعین، رد موجب تغییر در عین هم نمیشه. که هم دلیل دوم و اطلاق معقد الاجماع المدعا فی کثیر من العبائر، اجماعی که در کثیری از عبارت هاست مثل تذکره، سرائر، قنیه و غیر اینها. خب اجماع بر چی منعقد شده؟ اجماع منعقد شده است بر اینکه تصرف مسقط رد، و این مطلق معقد اجماع اطلاق داره، هر تصرفی رو میگه، چه تصرف قبل العید چه بعد العید، چه تصرف مغیر للعید چه تصرف غیر مغیر للعین. خب اینها سه تا دلیل مشهوره، این سه دلیلی که ما بیان کردیم. و اما شیخ میفرماید و فی نهوض ذالک کله لتغییر اطلاق اخبار رد، ما بخواهیم این سه دلیل هر کدامش را مقید اطلاق اخبار رد قرار بدیم، نظرون بله، خصوصا حالا هنوز اون عرض می شود که مبتدای اسم مؤخر نیامده، خصوصا ما کان حاضر تقیید فیه به قایت البود. شیخ در اینجا به عنوان تو پرانته می فرماین که در بعضی از همین سه دلیلی که ما آمدیم بیان کردیم در خودشون تقیید که قایت البوده. مثلا در بعضی از این عرض می شود که روایاتی است مربوط به رد جاریه بعد از شش ماه، همون روایاتی که قبلا هم خوندیم که اگر کسی جاریه رو خرید تا شش ماه دید که این جاریه هی نمی شود. در روایت آمده که این مشتری میتونه جاریه رو برگردونه و رد کنه به مالک. خب اینجا یکی از موارد رده. حالا این روایتی که از موارد رده، ما بخوایم این روایت در خود این روایت تغییر بزنیم، بگیم اینی که میگه بعد از شش ماه میتونه رد کنه در صورتی که تصرفی در این جاریه نکرده باشه، حتی به مثل این تصرف که بگه در خانه را ببند، چون گفتیم مشهور مثل علامه و طبعا للعلامه فتوا دادن که هر تصرفی مستد برای عبده، خصوصا ما کان هذا تقیید کی، اون اخبار ردی که تقیید در اون اخبار رد فی قایت البعد، مثل چی؟ چن نفس به رد الجاریه بعد ستت اشهر و رد الجاریه اذا لم یتعها، اون روایتی که میگه اگه جاریه رو رد نکرده میتونه رد کنه، روایتش اینه که کسی جاریه رو خریده بعد دیده در این جاریه عیبی وجود دارد، امام میفرماید اگر جاریه رو رد نکرده میتونه رد کنه، در حالی که غالبا منفک از بعضی از تصرفات مثل نظر و غیر نظر و اینها امثال نظر نیست. و رد المملوک من احداث سنه، مملوکی که به سر یکی از این احداث سنه امراض اربعه که قبلا من دیروزم در بحث و گذاشته عرض کردیم، خب بیاین این روایت رو مقید کنیم، بگیم در طول یک سال به سبب یکی از این امراض اربعه میتواند رد کند و قید بزنیم، بگیم اگر تصرف نکرده باشه و تصرف مطلق قرار بدیم. خب این نمیشه در طول یک سال مملوکی رو که انسان میخره و عبدی رو که میخره ازش کارم میکشه حتی عرض میکنم. اما حالا تو روایت داره اگر یکی از این احداث سنه درش مشاهده شد میتونه رد بکنه. پس بعضی از این اخبار رد تقییدش به تصرف، اونم مطلق تصرف فی قایت البعد. خب و رد المملوک من احداث سنه نظرون اسم مؤخر مفتیت فی نهوز ذالک کله، ما بخواهیم این هر کدام یکی از این سه دلیل را مقید اطلاق اخبار رد قرار بدیم، نظرون بل منعون، بلکه منعه. حالا وجه نظر رو مرحوم شیخ بیان نمی کنیم. خب من میدونید بالاتر از نظر هست، نظر این سیه اشکالون، من یعنی دیگه حتما این طرف رو اختیار میکنه که نمیشه. حالا وجه نظر، بچه نظرش رو یه مقدارش رو در بحث‌های گذشته شیخ اشاره کردن و اون این است که اون صحیحه زراره که فعهدس فیه بعد ما قبض رو شیعا، خب اونو ما نمیتونیم احدث رو مطلق معنا بکنیم بگیم هر قصر بکنیم، اونایی که احدثه در صحیحه زراره را به هر تصرفی معنا کردن آمدن این احدثه را به احدثه‌ای که در خیار حیوان وارد شده بود مقایسه کردن، گفتن اون روایت در خیار حیوان کلمه احدثه درش مطلقه، پس اینم در اینجا مطلق باشه، که شیخ اونجا یک مطلب کلی رو فرمودن اگر یه لفظی در دو تا روایت در دو مورد وارد شده باشه ما نمیتونیم بگیم حتما در هر دو مورد یک معنای واحدی داره و نکته بسیار مهمی بود. این در مورد عرض شد صحیحه زرار. اما در مسئله سقوط رد جاری به وقتی وقتی عرفن داله بر رضایته، عرفن وقتی جاریه یک دلالت نوعیه و دلالت عرفیه بر رضایت داره، یا لااقل این معلوم نیست که داله بر رضایت هست یا نیست. اما اینی که ما به جرس قاطع بگیم وقت میتواند با عدم التزام باشه اونم به صورت نوعی، این مبرز نیست. لذا چون وقت نوعاً داله بر رضایته، شاید از این باب هر دیشانت این رو مانع و مسقط برای رد قرار دادن. اون وقت میان خود مرحوم شیخ روی اطلاق معقد اجماع میفرماید معاقد اجماع که تصرف را مطلقا مسقط میدونن، این نمیتونه مقید اخبار رد باشه. چرا؟ چون خود نقله اجماع مثل علامه و ابن ادریس و ابن زهره، خود اینا آمدن تصرف رو مقید کردن به تصرف داله بر رضا، نه هر تصرفی را، خصوصا معاقد اجماع. این نمیتونه، معاقد اجماع نمیتواند مقید اطلاق اخبار رد باشه. فإن نقلت الاجماع مثل علامه هلی ابن زهره قد صرفوا در کلمات گذشتشون به ان العبرت بالرضا بالعقد معتبر رضایت به عقد، فكأن دعوى الاجماع وقعت من هؤلاء على السقوط، ادعای اجماع از اینها واقع شده است بر سقوط بما یدل علی الرضا من التصرف، نه به هر تصرفی تصرف داله بر رضا، خصوصا ابن زهره حیث و انه اختار ما قبیناه من التفصیل بین صورت العلم و الجهل و المغیر و غیره. ابن زهره که درست عین فتوای ما شیخ رو داده، تفصیل داده بین علم و جهل، یعنی قبل العلم بالعی بعد العلم بالعی، و بین مغیر تصرف مغیر و غیر مغیر. حیث و قال ابن زهره و خامسها، یعنی و خامس المسقطات، پنجمی از مسقطات رد، شیخ معنا میکنه یعنی مسقطات رد، حد تصرف المدی الذی لا یجوز مثله، تصرفی که مثل اون تصرف جایز نیست الا به ملکه، مگر اینکه انسان مالک مدی باشه. یعنی اگر انسان یه تصرف مالکانه ای را در مدی انجام داد، این مانع از رده. به ملکهی حول اذن الحاصل له، یا اذنی که حاصل می شود عرض می شود برای اون شخص، بعد العلم بالعیب، یعنی بعد از آنی که علم به عیب پیدا می کند، اگر یه تصرف مالکانه انجام داد، تصرف مالکانه یا تصرفی که به اذن مالک باشه، اگر چنین تصرفی انجام بگیره، به عبارت اخرى تصرفاتی که انسان انجام میده یا باید مالکانه باشه یا باید لااقل به اذن مالک باشه در اون تصرف مالکانه، لا یجوز مثل اون تصرف الا به ملکهی، یعنی مالک شدن مدی، یا اذنی که حاصل است برای اون تصرف از طرف مالک بعد العلم بالعیب، فانه، یعنی این تصرف، تصرف مالکانه، یمنع من الرد لشیء من العیوب، مانع از رده. کدام رد؟ ردی که لشیء من العیوب، یعنی ردی که برای انسان ثابت شده به سبب وجود عیب من العیوب. ولا یسقط حق المطالبه بالعرش، حق مطالبه عرش ساقط نمی شود، لان التصرف دلالت الرضا بالبیع لا بالعیب، تصرف دال بر رضایت به بیع نه به عیب. و کذا حکمه، همین حکم رو دارد، امکان قبل العلم بالعیب،
اگر تصرف قبل از علم به عیب باشد و کان مخیرن للعین به زیادتن فی مخیر باشه، مثل رنگ کردن لباس یا نقصانی در لباس کل قطع لسو بریدن لباس، و ان لم یکن کذاله، یعنی اگر قبل از علم به عیب مخیر نباشد فله الرد بالعیب اذا علمه ما لم یکن وطع الجاریه، وقتی که علم به عیب پیدا میکنه میتونه رد کند مادام که جاریه را وطع نکرده باشه، فانه یمنع من ردها، رد جاریه مانع از رد جاریه است، لشیئن من العیوب الا الحبل، یعنی جاریه اگر عیبی از عیوب داشته باشه انسان میتونه او را رد کند مگر اینکه اون جاریه رو مشتری رد کرده باشه. اون وقت در عیوب جاریه یک عیب استثناء شده که ولو مشتری جاریه را هم رد کند اگر اون عیب رو داشته باشه باز مشتری میتونه جاریه را رد کنه، و اون چیه؟ حبل، حامل بودن هست. اگر مشتری جاریه رو خرید رد کرد جاریه رو، بعد متوجه شد که این جاریه حملی داره، این جاریه رو میتواند رد کند ولو اینکه با او رد کرده. لشیء من العیوب، این لشیء من العیوب تعلیل برای رده، یعنی اگر میخواست رد کند لشیء من العیوب بود، الا عیب حبل که همون حامل بودن هست. انتها کلام ابن زهره وقد اجاد قدس سره فی مستفاده من الادله، در اون چیزی که از ادله ابن زهره استفاده کرده حرف نیکو گفته. خب و حکیه من المبسوط، ایزن از مبسوط نظیر همین کلام ابن زهره ان تصرف قبل العلم لا یسقط به الخیار، تصرف خیار رو ساقط نمی کند خیار رد، لاکن صرح به ان صبر و قطع استو یمنع من الرد، اینا مانع از ردن. و اطلاق و تصرف قبل العلم، اونجایی که شیخ قبلا به صورت مطلق فرمود تصرف قبل از علم مسقط رده، محمول على غیر المغیر، و از این تصرفی که گفته است که فرمود تصرف لا یسقط، همین عبارت اول که خوندید، این لا یسقط رو شیخ می‌فرماید به قرینه عبارت دیگر شیخ طوسی باید هم بکنیم بر تصرف غیر مغیر، تصرف غیر مغیر رد رو ساقط نمی‌کنه. و ظاهر المقنع و المبسوط، حالا یه مطلبی رو از مقنعه و مبسوط نقل می‌کنه که این دو فقیه بزرگوار آمدن بین اینها، بین این دو مورد فرق گذاشتن، گفتن اگر کسی عبدی را خرید، جاریه ای را خرید، اون جاریه یا عبد را آزاد کرد، اینجا مسقط رده، اما اگر عبد را هبه کرد یا عبد را تدبیر کرد، تدبیر گفت انت حرون جبر وفاتی، تو بعد از فوت من آزادی، در این دو مورد، یعنی در مورد هبه و در مورد تدبیر، گفتن این تصرف مسقط برای رد نیست. و ظاهر المقنع و المقصود انه اذا وجد العیب بعد افق العبد و العمه، بعد از اینکه عبد یا عمه رو آزاد کرده، لم یکن له ردهما، دیگه مشتری نمیتونه این عبد یا عمه را رد کند به بایه، و اذا وجده بعد تدبیرهما او هبتهما، اما اگر بعد از تدبیر یا بعد از هبه عیبی رو در اونها پیدا کرد، کان مخیرا بین رد و اخذ عرش العیب، مخیر است که رد کند یا عرش بگیره. اون وقت دلیلشون چیه؟ و فرقا بینهما، بینهما یعنی بین العیب از یک طرف و هبه و تدبیر از طرف دیگر، فرق داشتن در و فرقا بینهما، یعنی بین عرض تدبیر و هبه و بین العیب، خود ایشون بیان کردن به جواز رجوع فیهما در حله و تدبیر، این مشتری میتونه رجوع کند دون العید، اما در عید نمیتونه رجوع بکنه. و یرده مرحوم شیخ، این فرقی که شیخ طوسی در مقصود و در مقنعه هر روزه صاحب مقنعه آمده بیان کرده، این رو رد می کنند. می فرمان ما انم مثلهما تصرف یعزنو به رضا، تدبیر و هدم تصرف داله بر رضا. این رد اول. و یرده مرسلت و جمیل، این مرسله فاعل یرده، مرسله جمیل رد می کنه. مرسله جمیل این بود این کان صوبو قائمن بینه، فان العین مع الهبه و تدبیر غیر قائمتن، عین در صورت هبه و تدبیر قائم نیست. کسی که عبدی رو خریده رو تدبیر کرده یا هبه کرده، اور دیگه این عبد اونی که سابقا از مالکش خریده دیگه غیر از اون هم تغییر کرده و قائم به اون صورت سابق نیست. بعد شیخ انصار این رنب، اما اینی که شیخ طوسی فرموده صاحب مقنعه که در هبه و در تدبیر این مشتری میتونه رجوع کند، جواب میده و جواز و رجوع و عدم جواز رجوع لا دخل له فی ذلک، دخلی در مسقطیت للرد و عدم مسقطیت للرد نداره. و لذا اعترض علیهم الهلی به نقد، عرض می شود که مرحوم علامه هلی نقد کرده بر شیخ طوسی و بر مقنعه به ما لوقاعه به خیاره، اگر این رو بیاد بفروشد برای خودش هم خیار قرار بده. خب طبق کلام شیخ طوسی و صاحب مقنعه در این جایی که مشتری برای خودش خیار قرار داده، چون جواز رجوع داره، پس اینجا مسقط رد نیست. نه انه لم یقل احد من الامه به جواز رد هین اذن، احدی از امت قائل به جواز رد هین اذن، یعنی اینجایی که مشتری عبدی رو که خریده، حالا خود مشتری همین عبد رو بفروشد و برای خودش خیار قرار بده، نداره. و قال بعد ما ذکر ان الذي يقتضي اصول المذهب، بعد از اون که گفته است که اون چیزی که اصول مذهب امامیه اقتضا میکند این است که ان المشتري اذا تصرف في المبيع انه لا يجوز له رد، نمیتواند رد کند، ولا خلاف في ان الهبه و التدبير تصرف، هبه و تدبير تصرفه، آمده این رو گفته و بل جمله و تعمیم الاکثر لأفراد تصرف مع تعمیم لما بعد العلم و ما قبله مشکل آن. تا حالا یه توضیحش رو یه وقت گذاشته فردا عرض میکنیم و صلی الله علیه و سلم.